وقت افغانستان است. سلام با شما، امیدوارستم روز جمعه خوشی داشته باشین. این برنامه تا ساعت 12 ادامه خواهد داشت و ما امید مرزبان در یک ساعت با شما خواهم بود با گزارش ها و مطالب تازه. در جریان همین برنامه میشنوین که مسئولان ریاست تحقیقات جنایی زون 101 آسمایی کابل میگویند که 4 تن را در پیوند با قتل سید حامد نوری، معاون سابق اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان، بازداشت کرده اند. همچنان در جریان همین برنامه گفتگوی اختصاصی هم داریم با وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان در رابطه به همین موضوع. و در صدر گزارش ها هم میشنوین که ناتو و ایالات متحده آمریکا از مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان حمایت کرده اند. و اما ساعت را با سرویس خبری آغاز میکنیم. خالد مفتون خبرهای افغانستان و جهان را داره.
مقامات ناتو و آمریکا میگویند آنها از تلاش حکومت افغانستان در مورد مذاکره صلح با طالبان حمایت میکنند. ایتالیا آماده است تا 100 مربی اضافی را به افغانستان اعزام کند تا پلیس و اردوی این کشور را آموزش بدهند. و رئیس جمهور ایران از مقامات لبنانی ها ستایش کرد و بالای اسرائیل حمله لفظی کرد. تفصیل اخبار. مقامات ناتو و آمریکا میگویند آنها از تلاش حکومت افغانستان در مورد مذاکره صلح با طالبان حمایت میکنند. اندرس فوگ راسموسن، منشی عمومی ناتو در بروکسل پایتخت بلژیم، به خبرنگاران گفت که متحدین آماده است تا از احتمال مذاکرات صلح با طالبان حمایت کند، ولی افزود که عملیات نظامی علیه شورشان در افغانستان به تعلیق نخواهد افتاد. وزرای دفاع و خارجه آمریکا نیز گفتند که آنها هر نوع کمک ممکن را برای آمدکرزه رئیس جمهور افغانستان فراهم خواهند کرد تا روند صلح را با طالبان شورشی به پیش ببرد، ولی آنها همچنین گفتند که روند مذاکرات پیچیده است و ممکن کارگر واقع نشود. وزیر دفاع آمریکا گفت:
We are in very close consultations with President Karzai and the Afghan government.
ما در روند مصالحه با رئیس جمهور کرزای و حکومت افغانستان مشوره نزدیک داریم و میدانیم که آنها چی میکنن. آنها میدانن که ما چی میکنیم و آنها میدانن که تقاضای ما چی است. مقامات افغان دیروز از ناتو تقاضا کردند تا از روند مذاکرات صلح حمایت کنند. وزارت صحت عامه افغانستان و سازمان صحی جهان آلوده بودن محیط زیست را عامل اصلی شیوع بیماری لشمانیا یا سالانه میداند. مقامات وزارت صحت عامه افغانستان و سازمان صحی جهان در کنفرانس مشترک خبری دیروز در کابل گفتند که افزایش خراب سبب می‌گردد که این بیماری به خصوص در مناطق غریب‌نشین افزایش شود. دکتر سریا دلیل، سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان، می‌گوید که این وزارت توانایی تداوی 40% بیماران لشمانیا و سالانه را در کشور دارد.
ظرفیت را که وزارت صحت عامه و شرکای صحی ما در قسمت تداوی وقات داره صرف 40% وقات ما تداوی کرده میتونیم. اداره انکشافی بین المللی فرانسه ما را کمک میکنن در ولایاتی که مرض زیاد دیده میشه، در اونجا کمک میکنن. همچنان مؤسسه همکاری اسپانیا کمک میکنه و سازمان صحی جهان.
نماینده سازمان صحی جهان میگوید که در سال 2009 میلادی در کابل 65,000 واقعه سالانه دیده شده است. آمد کرزای رئیس جمهور افغانستان یک پسر خردسال پاکستانی را که قصد حمله انتحاری را داشت دیروز مورد عفو قرار داد. به نوشته آژانس خبررسانی دی پی ای آلمان، این پسر پاکستانی توسط نیروهای افغان دستگیر شده بود. دی پی ای به نقل از مقامات ریاست جمهوری نوشته است که این پسر خردسال که مربوط به یک فامیل غریب پاکستانی است توسط دشمنان افغانستان فرستاده شده بود تا صلح و ثبات را در این کشور برهم بزند. حکومت افغانستان به طور مکرر پاکستان را متهم کرده است که به خاطر سرکوبی تروریستان در داخل قلمرو آن کشور اقدامات لازم نمی‌کند. ایتالیا آماده است تا 100 مربی اضافی را به افغانستان اعزام کند تا پلیس و اردوی این کشور را آموزش بدهند. آژانس خبررسانی دی پی آلمان به نقل از وزیر دفاع ایتالیا نوشته است که وی آماده است تا مربیان اضافی را به افغانستان اعزام کند، ولی تصمیم نهایی به دست سرانجام آن کشور می باشد. در حال حاضر ایتالیا 3500 عسکر به شمول 500 مربی در افغانستان دارد. ادامه اخبار منطقه و جهان از رادیو آزادی. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران از مقامات لبنانی ها ستایش کرد و بالای اسرائیل حمله لفظی کرد و گفت که رژیم صهیونیستی از بین رفتنی است. رئیس جمهور احمدی نژاد قبل از ترک لبنان به منطقه بنی جبیل واقع در نزدیکی سرحد با اسرائیل رفت، منطقه‌ای که در سال 2006 میلادی شدیدترین جنگ ها در آنجا رخ داد.
جبهه مقاومت ملت ها در فلسطین، لبنان، سوریه، ترکیه، عراق، ایران و همه منطقه شکل گرفته است. رژیم صهیونیستی، اعلام می‌کنم، رژیم صهیونیستی در سراشیبی سقوط است و هیچ قدرتی قادر به نجات او نیست.
رئیس جمهور ایران به روز چهارشنبه به لبنان رفت، جایی که شیعه مذهبان آن کشور از وی استقبال گرم کردند. در چیلی همه 33 کارگر معدن که برای بیشتر از 2 ماه در عمق چند صد متری سطح زمین گیر مانده بودند بیرون آورده شدند و مردم به خاطر نجات آنها شادی می‌کردند. سبستان پنیر را رئیس جمهور چیلی نجات کارگران را به مثابه یک معجزه توصیف کرد که موجب وحدت در این کشور شد. رئیس جمهور پنیر را همچنین از کشورهایی که چیلی را در راستای نجات کارگران همکاری کرد ابراز سپاس کرد.
We were also humble enough to ask for help and I would like to
ما به خاطر کمک‌های شما فروتن شده ایم. می‌خواهیم از شما سپاس کنیم، نه تنها از کمپانی‌های چیلی که زیاد مؤثر بودن، بلکه می‌خواهیم از حکومت آمریکا، حکومت استرالیا، حکومت کانادا و سایر کشورها در سراسر جهان که در این راستا بسیار همکار بودن ابراز سپاس کنم و از آن ممنون هستم. در ظرف کمتر از 24 ساعت عملیات نجات کارگران را یکی پی دیگر توسط یک کپسول بیرون آوردند. این کپسول که از فولاد ساخته شده بود تنها میتوانست یک نفر را در یک زمان انتقال بدهد. کارگران این معدن در عمق حدود 700 متری از سطح زمین برای 69 روز در یک معدن مس و طلا گیر مانده بودند. در ابد روز اول زمانی که معدن فرو ریخت اعتقاد بر این بود که همه کارگران معدن از بین رفتند. اوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا برای سفر دوروزه وارد مسکو شده است. قرار است امروز رئیس جمهور ونزوئلا با دیمیتری مدویدوف رئیس جمهور روسیه و ولادیمیر پوتین صدر اعظم آن کشور ملاقات کند. توافق بر سر انرژی هسته‌ای، خریداری تانک‌های روسی، ایجاد یک بانک دو جانبه، همه موضوعات مورد بحث رئیس جمهور ونزوئلا با مقامات ارشد روسیه می باشد. در 3 سال گذشته رئیس جمهور ونزوئلا حداقل به ارزش 5 میلیارد دلار تسلیحات را از روسیه خریداری کرده است که شامل جت‌های جنگی، سیستم راکت‌های ضد هوایی و تانک‌های روسیه می باشد. سفر اوگو چاوز به بلاروس، اوکراین، ایران، سوریه و پرتغال ادامه می‌یابد. در امریکا اداره باراک اوباما امروز با ضرب الاجل مواجه است که آیا چین را به خاطر استفاده غیر منصفانه از واحد پولی آن کشور که از طریق تجارت منفعت بیشتر به دست می‌آورد متهم کند یا نه. تعداد از تحلیلگران به این باورند که رئیس جمهور اوباما تحت فشار کنگره ایالات متحده قرار دارد تا چین را به خاطر سیاست‌های تجارتی‌اش تنبیه کند. در عین حال مقامات آمریکایی همکاری چین را در مورد برخورد با ایران و کره جنوبی شمالی به خاطر بنبست برنامه هسته‌ای این دو کشور، تغییرات اقلیمی و سایر مسائل ضروری می‌دانند. و مالدیو تازه ترین کشوری است که پیمان محکمه بین‌المللی جنایت را تصویب کرد. طبق گزارش‌ها مالدیویا این پیمان را به روز سه‌شنبه گذشته تصویب کرد و حالا اعضای امضا کننده این پیمان به 144 کشور می‌رسد. محکمه بین‌المللی جنایت که یک محکمه مستقل دائمی است در سال 2002 میلادی ایجاد شد و هدف آن به محاکمه کشیدن افرادی است که به قتل عام، جنایت علیه بشریت و جرایم جنگی متهمند. اخبار این ساعت بود از رادیو آزادی.
سرویس خبری این ساعت را از خالد مفتون شنیدید. 11:08 دقیقه با وقت افغانستان است و در ادامه ساعت مقامات ناتو آمریکایی میگویند از تلاش های حکومت افغانستان به هدف مذاکره با مخالفان مسلحش حمایت میکنند. مقامات میگویند افرادی که در ارتباط به قتل سید حامد نوری بازداشت شده بودند به جرم خود اعتراف کردند. همچنان مصاحبه اختصاصی با وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان داریم و در رابطه به امنیت خبرنگاران از وی میپرسیم. از باشندگان فرا میشنویم که چقدر از دریافت رادیوهایی که رادیو آزادی به آنها توزیع کرده خوشحالند.
این خبرها رو گوش میگیرم که یک خبر خوش خوب بشنوی.
از چیزی کار باشه که حکومت هر چی که بگویم ما بشنوی، سعی کنه که جهان چی میره چی نمیره.
در پلوی گزارش های دیگر سلسله گزارش های رادیو آزادی درباره جامعه مدنی را هم به شما داریم و همچنان اگر با ما باشید به شما خواهیم گفت که خبرساز این هفته رادیو آزادی کی هست. با عرض سلام دوباره امید مرزبان هستم، میزبان شما در این برنامه از رادیو آزادی. می‌پردازیم به نخستین گزارش. مقامات ناتو و آمریکایی می‌گویند آنها از تلاش‌های حکومت افغانستان در راستای مذاکرات صلح با طالبان حمایت می‌کنند. اندروس فاگراس موسن منشی عمومی ناتو گفته است متحدین آماده آماده حمایت از مذاکرات صلح احتمالی با طالبان هستند، ولی عملیات نظامی علیه شورشیان در افغانستان به تعلیق نخواهد افتاد. در همین حال وزرای دفاع و خارجه آمریکا گفتند که حل سیاسی مسائل افغانستان همیشه موضوعی بوده است که آنها در تلاش آنند. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
امریکا میگوید هر نوع کمک ممکن را برای آمد کزه رئیس جمهور افغانستان فراهم خواهد کرد تا روند صلح را با عناصر گروه طالبان شورشی به پیش ببرد، ولی ایالات متحده تایید کرده است که روند مذاکرات پیچیده است و ممکن کارگر واقع نشود. این موضوع را وزرای دفاع و خارجه امریکا دیروز در کنفرانس مطبوعاتی در بروکسل پایتخت بلژیم بیان کردند. با گفته رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا، کشورش مذاکره را همیشه به حیث یکی از راه‌های حل مسئله افغانستان در نظر داشته است.
We've always acknowledged that reconciliation has to be a part of the solution.
ما همیشه تایید کردیم که مصالحه باید بخش از حل مسائل افغانستان باشد و ما هر کاری که ممکن باشد برای حمایت از این روند انجام می‌دهیم.
We will do whatever we can to support that process.
وزیر دفاع آمریکا همچنین گفته است که کشورش با آمد کرزی رئیس جمهور افغانستان در مورد روند صلح با طالبان شورشی در مشوره نزدیک قرار دارد. او میگوید:
We are in very close consultations with President Karzai and the Afghan government.
ما در روند مصالحه با رئیس جمهور کرزی و حکومت افغانستان مشوره نزدیک داریم و میدونیم که آنها چی میکنند. آنها میدونند که ما چی میکنیم و آنها میدونند که تقاضای ما چی است.
And they understand what our requirements are.
در این حال اندرس فوگ راسموسن منشی اومی ناتو در بروکسل گفته است که متحدین آماده است تا از مذاکرات احتمالی صلح با طالبان حمایت کند، ولی افزود که عملیات نظامی علیه شورشیان در افغانستان به تعلیق نخواهد افتاد. راسموسن همچنین گفت متحدین همیشه تایید کردند که مصالحه باید بخش از حل مسائل در افغانستان باشد و ناتو آماده است تا از روند صلح حمایت کند. یکی از مقامات ارشد ناتو به روز چهارشنبه گفت که نیروهای ناتو در افغانستان قبلاً تسهیلات را برای تماس میان مقامات ارشد طالبان شورشی و حکومت افغانستان فراهم کردند. اجازه ورود مقامات ارشد طالبان به کابل بخش از این تسهیلات می باشد. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا نیز گفته است که روند جذب طالبان افزایش یافته است. با گفته کلینتون،
The reintegration aspect is accelerating. More and more of the fighters on the field are seeking a way out.
جذب مجدد در حال افزایش است. بسیاری از جنگجویان در ساحه در تلاش بیرون رفتن هستند. بسیاری آنها از سوی طالبان و سایر شورشیان استخدام شدند، زیرا آنها می خواستند تا زندگیشان را پیش ببرند. و گزارش ما این است که بیشتر آنها در تلاشند تا صحنه جنگ را ترک کنند. این در حال است که یک روز قبل 8 عسکر نیروهای ناتو در نقاط مختلف افغانستان کشته شدند. در این حال آژانس خبررسانی فرانس پرس به نقل از فلیپ کراولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نوشته است که ایالات متحده به این باور است که ملا عمر رهبر طالبان با معیارهای مذاکره با حکومت افغانستان مطابقت ندارد. با گفته فلیپ کراولی، جنگجویان عادی طالبان و آنی از رهبران آنها که از خشونت دست میکشند روابطشان را با شبکه القاعده قطع میکنند و از قانون اساسی افغانستان حمایت میکنند میتوانند در آینده افغانستان سهم بگیرند.
نشرات رادیو آزادی در مسیر تقویت ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم است.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. مسئولان امنیتی کابل میگویند 4 تن را در پیوند با قتل سید حامد نوری، معاون سابق اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان، بازداشت کردند. رئیس تحقیقات جنایی زون 101 آسمایی کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت این افراد در ظرف چند روز آینده به لوی سارنوالی افغانستان معرفی خواهند شد. هویت این 4 تن تا حال افشا نشده است. سید حامد نوری در اواخر ماه مبارک رمضان از سوی افراد ناشناس در نزدیک منزلش در ساحه مکروریان اول در کابل با ضرب چاقو به قتل رسید. احمد جعفر احمدی بیشتر از این در این مورد دارد.
مقامات افغان میگویند افرادی که به اتهام دست داشتن در قتل سید حامد نوری خبرنگار افغان در بازداشت به سر میبرند به جرمشان اعتراف کردند. در میان این 4 تن یک زن نیز شامل است. محمد ظاهر رئیس تحقیقات جنایی زون 101 آسمایی کابل به رادیو آزادی گفت در جریان تحقیقات افراد بازداشت شده در مورد انگیزه اصلی قتل حامد نوری هم سخن گفتند. اما آقای ظاهر بنابران چه حساسیت موضوع خواند، از افشای این که چرا آقای نوری به قتل رسیده است خودداری کرد. به گفته وی آنان در پی بازداشت دو متهم دیگر در ارتباط به این قضیه نیز هستند.
فیلن به این رابطه 4 نفر دیگه که به این قتل شامل هستند دست دارن. به صورت کل اونا را ما دستگیر کردیم، اینا اعتراف کردن و به صورت واضح و روشن و علت قتل هم گفتن که چرا، و 1 نفر از این فراری 2 نفرش کار ریزان داره که اونا را ما بگیریم و اون 2 نفر هم از شما رفته جایی نمیتونم. بعد از این باز ما را به پنجه قانون با سرانیاری معرفی میکنیم و بعض مطالب است که من میخوایم که در مدوات هم ذکر شد به این مسئله.
گفته شده یکی از افراد بازداشت شده به اتهام قتل آقای نوری از هم مسلکان وی است، اما تا حال به طور دقیق معلوم نیست 3 تن دیگری که در پیوند با این رویداد گرفتار شدند کی ها اند. سید حامد نوری در اواخر ماه مبارک رمضان امسال شب هنگام پس از دریافت 1 تماس تلفنی از خانه‌اش بیرون شده و بعد در نزدیک منزلش در مکرویان اول در کابل با ضرب چاقو به قتل رسید. بعد دنبال وقوع این رویداد رئیس جمهور کرزی دستور تحقیقات در مورد قتل این خبرنگار افغان را صادر کرد. حامد نوری سالها به عنوان خبرنگار در افغانستان کار کرده و از نطاقان سابقه‌دار و ورزیده تلویزیون ملی افغانستان به شمار می رفت. وی مسئولیت معاونت مسلکی اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان را نیز بر عهده داشت. شمار زیادی از خبرنگاران و مدافعین حقوق خبرنگاران مرگ آقای نوری را یک ضایعه خوانده و خواهان واگذاری قاتلین وی به پنجه قانون شدند. این بار اول نیست که یک خبرنگار افغان قربانی خشونت ها می شود، بلکه پیش از این برخی دیگری از ژورنالیستان افغان نیز از سوی افراد ناشناس مورد خشونت قرار گرفته و ترور شدند. اما گفته می شود در بخش کشاندن عاملین همچون رویدادها به عدالت از سوی نهادهای مسئول بی توجهی صورت گرفته است. حالا که به گفته مقامات افغان افراد بازداشت شده به اتهام دست داشتن در قتل حامد نوری به جرمشان اعتراف کردند، به سزای اعمالشان خواهند رسید یا این قضیه نیز به دست فراموشی سپرده خواهد شد؟
در حالی که 4 فرد بازداشت شده به اتهام دست داشتن در قتل سید حامد نوری به جرمشان اعتراف کردند، شماری از خبرنگاران نگرانند که مبادا این افراد به عدالت کشانده نشوند. اما وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان در صحبت با رادیو آزادی نگرانی ها را بیجا دانسته و گفته است که تلاش می شود مجرمین محاکمه شوند. دکتر سید مخدوم رهین همچنان گفته است که یک مقرره در زمینه جلوگیری از نقص حقوق خبرنگاران در رسانه ها و تامین امنیت شغلی آنان تنظیم خواهد شد. احمد جعفر مدی نخست در ارتباط به قضیه قتل سید حامد نوری خبرنگار افغان با وزیر اطلاعات و فرهنگ صحبت کرده و از وی پرسیده است که آیا او نیز در خصوص رسیدگی به قضیه آقای نوری نگران است یا خیر؟
نه خیر، ما در این مورد نگرانی ندارم. مسائل هنوز هم در مرحله تحقیق است و نتیجه گیری نهایی نشده تا بعد از آدم تشویش کنه که عاملین اصلی قضیه و پنجه عدالت درست برده میشه. یعنی ما به این مسئله کدام بدبینی یا تردید ندارم که وزارت داخله و شخص وزیر داخله هم به این مسئله کاملا متوجه است و وزارت داخله در این مسئله فعال است. منتها مثل هر جریان دیگر مدتی وقت میگیره تا قضیه روشن شود و در هر حال وزارت اطلاعات فرهنگ با وزارت داخله تماس است.
خب آقای رهین، با توجه به مشکلاتی که گفته میشه در سیستم عدلی و قضایی کشور وجود داره و اگر این قضیه کاملا روشن شوه و به اثبات برسه که کیها در قتل آقای نوری دست دارن، چقدر مطمئن هستین که این افراد به عدالت کشانده خواهند شد؟
والا در این مسئله من شک و تردید ندارم که هر کس که باشه عاملی جنایت به عدالت کشانده خواهد شد. منتها باید ببینیم که اصل قضیه چی بوده و قضیه باید از حالی شایعه ها و آوازه ها برایه و یک بار به تحقیق مسائل روشن شود. من گمان نمی کنم که در این مسئله بیعدالتی صورت بگیره یا نیازی به بیعدالتی باشه.
در افغانستان خبرنگارا از سوی گروه های مختلف تهدید میشن. به نظر شما به خاطر حفظ امنیت خبرنگارا و جلوگیری از وقوع حوادث مثل قضیه سید حامد نوری بالای دیگر خبرنگارا چه اقدامات باید صورت بگیره؟
از مسئله مرحوم سید حامد نوری من دقیقا نمیتونم بگویم که اصل مسئله چی بوده، تا چی اندازه به حرفه خبرنگاری ارتباط داشته، تا چی اندازه به زندگی شخصیش ارتباط داشته، مسائلی است که باید روشن شود. ولی زندگی خبرنگارا هم تابع وضع عمومی امنیت است و به این سبب خبرنگارا نمیتونن که جدا از جامعه، جدا از دیگه اصناف مردم تشویش خاص خود رابطن یا اطمینان خاص. مثل همه مردم وضع امنیت شامل حال همه میشه. یک موضوع دیگر را برتان میگم که در این اواخر وزارت اطلاعات فرهنگ به خاطر ای که حقوق خبرنگارا در رسانه ها تلف نشه، کمیسیونی را تعیین کرده که مقرری خاصی در این باره تنظیم بکنن تا خبرنگارا در کار و حرفه خود بتانن مقدار اطمینان داشته باشند، یعنی ارتباطشان با کارفرما، ارتباطشان با رسانه‌ای که اینا را استخدام کرده بر اساس یک سلسله ضوابط و قواعد باشه. کمیسیونی به این منظور تعیین شده که متشکل از رؤسای دو اتحادیه ژورنالیست هاست و دو سه نفر از وزارت اطلاعات فرهنگ به شمول یکی دو خانم و همچنان نمایندگانی از وزارت عدلیه و وزارت کار و عمومی اجتماعی هم دعوت شدن تا این کمیسیون بشینه و درباره حقوق خبرنگاران در رسانه ها چرا شکایاتی به ما میرسه که مثلا یک نفر دفتن یک رسانه میگه برو خداحافظ دیگه کارت ندارم و او بدون امنیت شغلی، بدون اطمینان به تامین نفقه فردای خود مجبور میشه که دستگاه را ترک کنه. خود در این قسمت لازم است به حمایت از حقوق خبرنگاران، نطاقا و کسایی که اشتغال دارن به کار رسانه‌ای باید نوعی امنیت شغلی در زندگی خود داشته باشن و هرگاه این مقرره تنظیم شد به اطلاع دوستان رسانده میشه.
گفتگویی بود با سید مخدوم رحیم، وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع‌بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، رادیو آزادی گزارش میتواند شما قضاوت کنین. مقامات در ولایت پنجشیر میگویند پس از تحقیقات زیاد دریافتند که معادن آهن به پیمانه زیاد در این ولایت موجودند. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، این تحقیقات اخیراً در ولایت پنجشیر برای افتاده بود که نتایج آن به همین زودی به دست آمده است. جزئیات بیشتر را خبرنگار رادیو آزادی احمد هنایش از پنجشیر گزارش میدهد.
مقامات دولتی ولایت پنجشیر از راه اندازی یک سروی و تحقیق خبر داده و میگویند در نتیجه آن معادن آهن در این ولایت کشف شده که میتواند مورد استخراج قرار گیرد. به گفته مسئولین، این سروی از سوی دو گروه از متخصصین وزارت معادن و صنایع افغانستان راه اندازی شده و تا حال در ولسوالی های شتل و خنچ ولایت پنجشیر علائمی از موجودیت آهن را در این ولسوالی ها به دست آوردند و کارهای مقدماتی استخراج این معادن آغاز شده است. عبدالرحمن کبیری، معاون ولایت پنجشیر، در این مورد با تازگی بر رادیو آزادی گفت:
در ولایت پنجشیر توسط هیئت ها و دو گروه از انجینرهای وزارت معادن، معادن سرشار آهن و آهنبابا پیدا کردن و همچنان گفته میشه که در مناطق مختلف ولایت پنجشیر 12 نوع گرینیت به رنگ‌های مختلف و همچنان سنگ مرمر و احجار قیمتی دیگه هم موجود است. در قسمت های شتل به طول 14 کیلومتر مربع اولسوالی حصه اول کتله های عظیم از این معادن پیدا شده و تقریبا در حدود 92 کتله که کمترین آن تقریبا 1 کیلومتر مربع را احتوا میکنند.
مقامات دولتی ولایت پنجشیر همچنان در مورد نتایج ابتدایی این سروی معلومات داده و میگویند در مرحله اول از سوی متخصصین تثبیت شده بود که حدود 36 میلیون تن آهن در معدنیات کشف شده در این ولایت وجود دارد، اما اکنون این تحقیقات گسترش یافته و نشان می‌دهد که چندین میلیارد تن آهن در معدنیات تازه کشف شده در ولایت پنجشیر وجود دارد. باز هم عبدالرحمن کبیری، معاون ولایت پنجشیر گفت:
در اولین سروی‌های خود اینا ثابت کردن که در حدود بیشتر از 36 میلیون تن آهن در اینجا موجود بود، اما در یه آخر کاملا ثابت کردن که از چند میلیارد بالاتر در اینجا آهن موجود است، شاید بیشتر از معدن آجیگک باشه. دولت در این قسمت از سکتورهای خصوصی کمک گرفته، مثل عینک و همچنان معدن آجیگک، که با کشورهای بیرونی مثل چین و همسال از اینا میخواهد که قرارداد کنه.
با این حال شماری از ساکنان محل و کارشناسان مسائل اقتصادی به این باورند که موجودیت معدنیات در افغانستان یکی از ارزش‌های مهم در این کشور به شمار می‌رود، اما برای مردم استخراج مواد معدنیات حائز اهمیت بوده و مردم انتظار دارند تا استخراج مواد معدنی شامل یک برنامه مؤثر شفاف و قانونمند شده و اقدامات لازم در این زمینه صورت گیرد تا از یک طرف افراد بیکار شامل کار شوند و از سوی دیگر اقتصاد ملی افغانستان تقویت بخشیده شود. احمد حنایش، رادیوی آزادی، پنجشهر.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
بله، رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5 بشنوید. اکنون 11:25 دقیقه به وقت افغانستان است. درست 11:30 فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را خواهیم داشت. مشروع جرگه افغانستان میگوید که بخش تحصیلات عالی این کشور با مشکلات مختلف مواجه است که برای حل آن باید تلاش شود. به منظور جستجوی راه‌های حل مناسب این مشکلات، به ابتکار مشروع جرگه افغانستان و اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا، دیروز نشست در کابل راه اندازی شده بود. در این حال وزارت تحصیلات عالی افغانستان گفته که در برخی از قوانین و مقررات در این وزارت و پوهنتون‌های کشور مشکلات موجودند که برای حل این مشکلات هم تلاش‌ها ادامه دارند. جزئیات بیشتر در گزارش از سعید فتح محمد بها از کابل.
مشران و جرگه افغانستان برای حل مشکلات موجود در برابر محصلان پوهنتون‌ها و آوردن تعدیلات در برخی از قوانین و مقررات در وزارت تحصیلات عالی این کشور تلاش‌های تازه‌ای را آغاز کرده است. به همین منظور کمیسیون دینی، فرهنگی و تحصیلات عالی مشران و جرگه با همکاری مالی و تکنیکی اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا به روز پنجشنبه نشست را در کابل برگزار نمود که در آن دهات از آگاهان امور از ولایت‌های مختلف این کشور نیز حضور داشتند. سناتور محمود دانش جو که ریاست این نشست را نیز به عهده داشت میگوید محصلان افغان هم اکنون در پوهنتون ها با مشکلات گوناگون روبرو بوده و پس از فراغت بیکاری از مشکلات عمده دیگر است که در برابر آنها قرار دارد.
عمده ترین مشکل اسناد علمای دینی است. مشکل بسیار کلان دیگه هم همی کانکور است و تبدیلی است. یک تعداد قوانینی که در عرصه تحصیلات عالی ما داریم تعدیل شود به یک رایی که هم سهولت و ساده سازی در محصلین باشه و هم در وزارت و پوهنتون ها. این کسهایی که فارغ از پوهنتون های دولتی و خصوصی میشه توان جذب شه برای اشتغال یابی ما نداریم. این دیگه مشکل است.
با باور آقای دانشجو، اکثر بورس‌های تحصیلی هم به گونه شفاف برای محصلان داده نشده و در بخش ارزیابی اسناد تحصیلی شمار از محصلان که تحصیلاتشان را در خارج از کشور و پوهنتون‌های خصوصی در داخل به پایان می‌رسانند هم مشکلات زیاد وجود دارد. این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که بسیاری از محصلان افغان می‌گویند مشکلات در پوهنتون‌های دولتی بیشتر بوده و خواهان آوردن تعدیلات در برخی از قوانین موجود در این پوهنتون‌ها هستند. وزارت تحصیلات عالی کشور هم این مسئله را پذیرفته و می‌گوید که تلاش به هدف رفع آن جریان دارد. سرور دانش، سرپرست وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید ظرف چند سال گذشته برای بهبود عرصه تحصیلات عالی کارهای صورت گرفته و برای حل مشکلات هنوز هم تلاش ها ادامه دارد.
کاری است که در پوهنتون ها و تحصیلات عالی جریان دارد. خواهی نخواهی گاهی وقفه یا رکودی در کارها ایجاد میشه یا سوالهای ایجاد میشه که باید اینا توضیح داده شود. گفتم سالانه نزدیک به 10,000 جوان فارغ التحصیل داریم، علاوه به یک تعداد زیادی از خارج کشور هر سال فارغ التحصیل میشن. اینا احتیاج به این دارد که باید زمینه‌های اشتغال اینا در کشور فراهم شود.
بسیاری از محصلان افغان نبود و استادان مجرب در پوهنتون‌ها، نصاب تعلیمی کهنه، بلند بودن فیس در پوهنتون‌های خصوصی و همچنان موجودیت مشکلات در لیلیه‌ها را از مشکلات اساسی عنوان کرده و می‌گویند که در سال‌های گذشته در این بخش‌ها توجه لازم صورت نگرفته است. به همین ترتیب نبود زمینه‌های کاری پس از فراغت از مؤسسات تحصیلات عالی از مشکلات عمده دیگر در برابر جوانان افغان خوانده می‌شود.
جامعه مدنی،
جامعه مدنی
در مجموع خود تعریفت مشخص در رسانه های نشته که از جامعه مدنی یعنی چی؟
مرحبا، وقتی اگر بگم که جامعه مدنی در افغانستان خود جوش نبوده،
جامعه مدنی رهبرای غیر ملموس و غیر محسوس جامعه است.
جامعه مدنی در افغانستان، سلسله از رادیو آزادی.
بله، سلسله از گزارش های در مورد رادیو، در مورد جامعه مدنی را از رادیو آزادی هر روز جمعه و سه شنبه شنیده میتونین. امروز هم تا لحظات بعدی برنامه برای شما پخش خواهد شد. امیدوارستم رادیو آزادی را همراهی بکنین. اکنون ساعت 11:30 دقیقه به وقت افغانستان است. به نیمه ساعت و نیمه ای برنامه رسیدیم. خالد مفتون با ما و شما هست و فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را داره.
مقامات ناتو و امریکا میگویند آنها از تلاش حکومت افغانستان در مورد مذاکره صلح با طالبان حمایت میکنند، ولی منشی عمومی ناتو گفته است که عملیات نظامی علیه شورویشان در افغانستان به تعلیق نخواهد افتاد. آمد کرزی رئیس جمهور افغانستان یک پسر خردسال پاکستانی را که قصد عمله انتحاری را داشت دیروز مورد عفو قرار داد. به گفته مقامات افغان، این پسر پاکستانی که از یک خانواده فقیر است توسط دشمنان افغانستان به این کشور فرستاده شده بود تا صلح و ثبات را برهم بزند. ایتالیا آماده است تا 100 مربی اضافی را به افغانستان اعزام کند تا پلیس و اردوی این کشور را آموزش بدهند. در حال حاضر 3500 عسکر ایتالیایی در افغانستان مستقر می باشند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران از مقاومت لبنانی ها ستایش کرده و بالای اسرائیل عمل لفظی کرد و گفت که رژیم صهیونیستی از بین رفتنی است. رئیس جمهور ایران به روز چهارشنبه به لبنان رفت، جایی که شیوع مذهبان آن کشور از وی استقبال گرم کردند. در چیلی همه 33 کارگر معدن که برای بیش از 2 ماه در عمق چند صد متری سطح زمین گیر مانده بودند بیرون آورده شدند و مردم به خاطر نجات آنها شادمانی کردند. کارگران این معدن در عمق حدود 800 متری از سطح زمین برای 69 روز در یک معدن مس و طلا گیر مانده بودند. اوگو چاویز رئیس جمهور ونزوئلا برای سفر 2 روزه به مسکو سفر کرده است. توافق بر سر انرژی هسته‌ای، خریداری تانک‌های روسی، ایجاد یک بانک دوجانبه، همه موضوعات مورد بحث رئیس جمهور ونزوئلا با مقامات ارشد روسیه می باشد. در امریکا اداره براک اوباما امروز با ضرب الاجل مواجه است که آیا چین را به خاطر استفاده غیر منصفانه از واحد پولی آن کشور که از طریق تجارت منفعت بیشتر به دست می آورد متهم کند یا نه. و مالدیویا تازه ترین کشوری است که پیمان محکمه بین‌المللی جنایت را تصویب کرد. محکمه بین‌المللی جنایت که یک محکمه مستقل و دائمی است، در سال 2002 میلادی ایجاد شد و هدف آن به محاکمه کشیدن افرادی است که به قتل عام، جنایت علیه بشریت و جرایم جنگی متهم می‌باشند.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. اخیراً از افزایش فعالیت گروه‌های تروریستی در شمال و شمال شرق افغانستان گزارش‌های به نشر رسیدند. اکنون به نظر می‌رسد که این گروه‌ها تا آخرین نقاط شمال شرق افغانستان راه خود را باز کردند و در تلاش رخنه کردن به کشورهای همسایه هستند. به تازگی ماموران پلیس افغان یکی از اعضای گروه القاعده را در نزدیک سرحد افغانستان با چین در ولایت بدخشان بازداشت کردند. همین موضوع را دیان احمدی در بدخشان از نزدیک دنبال کرده.
به دنبال جابجایی یک گروه شبکه القاعده در جنگلزارهای ولسفالی در قد ولایت تخار، دو گروه از افراد وابسته به طاهر گلداش، چشنیات، تندروان تاجیک و اعضای حزب تحریر ازبکستان در مرزهای 3 کشور همسایه افغانستان مستقر گردیدند. جنرال آقانور کنتوز، قماندان امنی ولایت بدخشان، در یک صحبت تلفنی که با رادیوی آزادی داشت گفت که این قضیه از زمان شاگردید که نیروهای پلیس یک عضو فعال این شبکه را در خط مرزی میان افغانستان با کشور چین دستگیر نمود. قماندان امنی بدخشان میگوید فرد دستگیر شده که یک سگ تعلیمات دیده را نیز با خود دارد، در تحقیقات مقدماتی اعتراف کرده است که آموزش‌های تروریستی را در کشور پاکستان فرا گرفته است. وی گفت این فرد دستگیر شده به منظور انجام فعالیت‌های تخریبکارانه وارد کشور چین گردید که در زمان برگشت به افغانستان از طرف نیروهای پلیس دستگیر گردید. وی به ادامه صحبت‌هایش اضافه کرد:
در خاک افغانستان داخل شد، توسط پلیس تصدیق شده، تقاد
از او صورت گرفته. اینا با
واسه بکن ما که شما متضاد است، چند نفر بودیم که به سایه خاک چین بودیم و ما میخواستیم که به طرف تاجیکستان بریم. او اسخابات رو معرار خمد کردن در داخل خاک افغانستان داخل شده، بنیدی از پاکستان ما تلاش دروزی بودیم و ما بخواستن که هم به سایه چین و هم به سایه تاجیکستان هم به سایه افغانستان رو فارد بکنن.
در این میان جنرال عبدالقادر صفا ولسوال شهر بزرگ ولایت بدخشان از جا به جایی یک گروه از ترورستان بین‌المللی در میان سلسله کوههای مشهور به قواق در ایالت کلاب تاجیکستان نیز سخن میگوید. ولسوال شهر بزرگ این را نیز تایید کرد که در میان این گروه بیشترین آنان مخالفان دولت تاجیک است که در مرزهای مشترک با افغانستان جا به جا گردیده است و اضافه نمود.
اما توی یک راپور از طریق ایجاد دارای ما آمد که از اوچی یک دیدان مردم ها زال هم بودن که فکر کنیم و اوچی هم دیگران گروپ ها مثلا از داخل افغانستان شاید بیمتا باشن یا دو جا مثلا متا یک گروپ مردم در همون در راه جنجال داشتن آری آمده میگه در همون سرحدات کلاب سرحدات اما قواق هموشی ها سریع قواق بلی مناده که مرکنی یکی از خوب لسوالی های تاجیکستان هست با منطقه چایاب رو شهر بزرگ و هم مرز هست.
با باور آگاهان امور جابجایی شبکه‌های القاعده در میان مرزهای سه کشور همسایه با افغانستان نه تنها تهدید بر کشور افغانستان است بلکه خطری است بر امنیت کشورهای همسایه و هممرز با جمهوری افغانستان. بقیه این آگاهان اولین باری است که یک مقام بلندپایه امنیتی از اجرای فعالیت‌های شبکه القاعده و گسترشان در جمهوری مردم چین خبر می‌دهد. با باور این آگاهان این گزارش بیانگر این واقعیت است که فعالیت‌های القاعده بیشتر از پیش در میان کشورهای منطقه گسترش یافته است. با عقیده تحلیلگران سیاسی افزایش فعالیت‌های القاعده در میان کشورهای منطقه و همسایه با افغانستان نشانه یک تهدید بزرگ به امنیت این کشورها خواهد بود. جا دارد که این کشورها برنامه‌های مشترک امنیتی را با همدیگر هماهنگ کنند تا بتوانند راه‌های بیرون رفت این مزل امنیتی را در سطح کشورهای منطقه جستجو نمایند. دیان احمدی، رادیوی آزادی، شمال شرق افغانستان.
سلام را از رادیو آزادی میشنوید. به سلسله توزیع رادیوهایی که توسط انرژی آفتاب کار میکنن، رادیو آزادی تعداد زیادی از این نوع رادیوها را در ولایت فراه به شنونده های خود و به باشنده های ولایت فراه توزیع کرد. خبرنگار رادیو آزادی احمد شاه فطرت رفته و با شماری از کسایی حرف زده که این رادیوها را دریافت کردن و گزارش تهیه کرده از فراه به این شرح.
حدود 1000 تن از باشندگان فرای در نقاط مختلف این ولایت از 1000 پای رادیویی که از طرف رادیو آزادی تهیه گرده بود مستفید شدند. این رادیوها به هدف اطلاع رسانی بهتر به ویژه در محلاتی که مردم به رسانه‌ها دسترسی ندارند توزیع گردید. از این رادیوها مردم قریه‌های رج، دارآباد، گنهکان، ننگاب، نوبهار، کوکشی و بعضی از نقاط دوردست ولایت فرا بهره‌مند شدند. مسئولین و مردم ولایت فرا این اقدام رادیو آزادی را ستوده و آن را در زمینه اطلاع دهی به مردم مثبت قلمداد نمودند. فرید احمد ایوبی رئیس اطلاعات فرهنگ ولایت فرا که پروسه توزیع رادیوها را افتتاح می نمود در این زمینه چنین گفت:
رادیوی آزادی با ابتکاری که کردن تعداد 1000 رادیو را به ولایت فرا تخصیص دادن. وزیر ارتباط جا داره که من از مسئولین رادیوی آزادی تشکر کنم. من حیث مسئول نشراتی فرهنگی ولایت فرا کونا هم چوی یک ابتکار کردن، خصوصا این رادیوها که با امکانات بسیار خوبی است که متاسفانه ولایت فرا تا حال برق نداره. با این رادیوهایی که توسط سولار و توسط آفتاب چارج میشه که مردم با هر گوشه و کناره که باشه تانهای صوتی اونا استفاده کنند.
مردم فرا نیز این اقدام رادیو آزادی را یک گام نیک میپندارد. چند تن از باشنده های فرایی در این زمینه چنین میگویند:
امروزین از کاری رد اینطوره که در وطن ما برق وجود نداره و ما از شهر مسافه داره. این رادیو خیلی مفید است، از خبرهای جهان و منطقه و ازت ما با خبر میمونه. رادیو آزادی یک عالم تشکر.
بتری بخره و از او خاطر امیال فعلا رادیو آزادی ابی پروگرام توزیع رادیو را که دست گرفته بسیار یک کار خوب است به خاطر اطلاع رسانی بر مردم.
گوش میکشم ثواب نیه من با کاشیسته. من خبر از گوش میگیرم که یک خبر خوش خوب بشنوی.
از چیزی کار باشه که حکومت هر چی که بگویه ما بشنوی. سعی کنه که جهان چی میره چی نمیره.
دولت هم تو خوشحاله که دولت برام ماشین دادم.
الان ما نشون میده که ما واقعا چه بفهمی فرهنگ ما تو چی رفته.
من باشم من رضا خاطر میگیرم که خبر ما برگشت.
من مایدین از طریق رج از شهر جمعه اومده. ما از اخبار از جا
خبر بده. از رادیو آزادی هم تشکر خیر بنه.
باید گفت که رادیو آزادی یک نهاد رسانه‌ای معتبر و مستقل بوده که هدف آن توسعه دموکراسی و اطلاع دهی به موقع به مردم میباشد. طبق آماری که در سال 2009 از طرف نهادهای تحقیقاتی رسانه‌ای در افغانستان منتشر شده است، این رادیو از تمام رسانه‌های دیگر در افغانستان شنونده بیشتر دارد و فعلا نیز رو به توسعه و انکشاف میباشد. احمد شاه فطرت، رادیو آزادی، ولایت فرا.
و اکنون هم قادر حبیب با شماست با یکی دیگه از سلسله گزارش های رادیو آزادی در مورد جامعه مدنی که به تعقیب آن هم خالد مفتون در برنامه انتخاب هفته به شما خواهد گفت که خبرسازی این هفته رادیو آزادی کی هست؟
جامعه مدنی. جامعه مدنی در افغانستان، سلسله از رادیو آزادی.
با عرض سلام و ادب، قادر حبیب هستم با یک برنامه دیگری از سلسله رادیو آزادی در مورد فعالیت جامعه مدنی در افغانستان. در کنار اینکه فعالان و پژوهشگران میگویند عدم آگاهی کافی مردم از فعالیت نهادهایی که برای ایجاد یک جامعه مدنی مدرن در افغانستان فعالیت میکنند، یکی از مشکلات عمده است. آنها همچنین به این باورند که عدم حمایت و پشتیبانی لازم دولت افغانستان از جامعه مدنی، نبود فعالیت‌های رضاکارانه، پایان بودن سطح سواد، نبود امنیت، عدم حاکمیت قانون و تطبیق قانون بر همگان به شکل یکسان، همچنین از عمده‌ترین مشکلات در راه فعالیت نهادهای فعال در عرصه جامعه مدنی در افغانستان است. اما چه راههایی برای دور ساختن این موانع از سر راه فعالیت این نهادها وجود دارد؟ چگونه میتوان تا فاصله میان فعالان و گروه‌های محافظه‌کار در داخل دولت را دور ساخت که به گفته فعالان این گروه‌ها فکر می‌کنند با تقویت جامعه مدنی و تطبیق قانون به شکل یکسان بر همگان جایگاهی را که فعلا در دولت دارند از دست خواهند داد؟ چطور امکان دارد که این نهادها در زمینه تمویل بر خود متکی شوند و همکاری های رضاکارانه را جلب کنند که به توسعه و تقویت این نهادها حیاتی دانسته می شود؟ و این نهادها به چه شکل می توانند که فعالیت هایشان را به بیرون از شهرها به روستاها گسترش دهند؟ برخی از فعالان جامعه مدنی به این باور هستند که گروه ها و افراد در داخل دولت هستند که موجودیت جامعه مدنی را به مصابه یک نیروی فعال که بتواند از کارهای دولت نظارت داشته باشد و بتواند نقش کمکی را در دولت انجام بدهد هراز دارند و همواره تلاش میکنند تا نگذارند یک اراده سیاسی برای ایجاد یک جامعه مدنی مستحکم به میان آید. عزیز رفه، رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان که این نهاد در زمینه ظرفیت سازی نهادهای مدنی کار میکند، میگوید نقش جامعه مدنی در ارتباط با چگونگی کار کرده دولت به سه بخش تقسیم میشود: اول نظارت، دوم دادخواهی و سوم بخش تحقیق، که در همه این موارد دولت نخواسته با جامعه مدنی همکاری کند. در ارتباط به اینکه جامعه مدنی در افغانستان نتوانسته در بین مردم نفوذ کند و حمایت مردم را برای فعالیت‌های خود جلب کند، عزیز رفیع میگوید دولت و جامعه مدنی یک ارتباط مستقیم با یکدیگر دارند. با گفته او، این دولت است که تا هنوز ریشه‌های خود را در بین مردم نیافته است. وی میگوید اگر یک نظام متحرک و پویا به میان آید، جامعه مدنی نیز از این صفات برخوردار خواهد شد.
اگر این دولت ارگانیک یا نظام ارگانیک اجتماعی را که ما پیشنهاد میکنیم که در موجودیت یک جامعه مدنی متحرک و پویا و قوی و همچنان یک دولت متحرک و مردمی و پویا و جوابگو به ضروریات مردم میتونه شکل بگیره، این را بسازیم، در اون صورت ما دیگه فاصله ها را از بین بردیم. وقتی ما فاصله ها را از بین بردیم، در روستاها فاصله ها به صورت اتوماتیک از بین میره. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه در روستاها بزرگترین راه نفوذ شما عرضه خدمات است، چیزی که امروز نمیشه. جامعه مدنی میتونه در عرضه خدمات، در عرضه خدمات به مردم بالاترین نقش داشته باشه. امروز فکر میکنید 25% با مردم یا خدمات با مردم تمام کشورهای غربی، تقریبا تمام کشورهای غربی یک نرم است. 25% دولت میده، 45% نهادهای مدنی میده و بسیار کنترل شده است، بسیار مواظب شده است. این بیلانس سیاسی دولت به هیچ وجه مقدر خراب هم نمی کند، به توازن هم نمی کند، به خاطر از اینکه اعتماد کاری بین هر دو وجود داره و اراده سیاسی هم دولت وجود داره.
در این حال نعیم نظری از شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر در مورد نگرانی دیگری که از گروه های محافظه کار عنوان می شود و گفته می شود که از فعالیت جامعه مدنی به خاطر احساس ناراحتی می کنند و تصور می کنند که با تقویت این نهادها و با قانون تطبیق جایگاهشان را از دست خواهند داد، می گوید این گروه ها باید نقش جامعه مدنی را به شکل درستان درک کنند.
نقش جامعه مدنی به گونه بسیار دقیقش درک شود و عدالت انتقالی دقیقا درک شود، چون از عدالت انتقالی امکان داره قرائت های مختلف در افغانستان صورت گرفته باشند. وقتی به شکل دقیقش در کشورهای دیگه تجربه شده این مسئله درک شود، ما فکر میکنم که زمینه های مخالفت با جامعه مدنی محدود میشود، چون جامعه مدنی نقش تخریبگرانه نداره، جامعه مدنی نقش سازنده داره. اگر نظارت میکنه بر وضعیت به خاطر پیشرفت امور نظارت میکنه. و تضمین عدالت انتقالی هم به این شکل، تا وقتی که برنامه های عدالت انتقالی تطبیق نشه، زمینه گذار از توتالیتریسم به طرف دموکراسی مساعد نمیشه، زمینه گذار از جنگ به صلح مساعد نمیشه.
در این حال گفته می شود که تلاش های برای نزدیک ساختن و از بین بردن فاصله میان نهادهای فعال در عرصه جامعه مدنی و دولت در جریان است. جامعه باز افغانستان نهادی است که در عرصه تمویل و رشد نهادهای مدنی مانند دفاع از حقوق بشر، حقوق زن و رسانه ها فعالیت می کند. نیلو فرسخی مسئول جامعه باز افغانستان است و می گوید کارهای در زمینه از بین بردن فاصله ها میان دولت و جامعه مدنی در جریان است، اما این وظیفه فعالین جامعه مدنی است که این تلاش ها را پیگیری کنند.
که می کنم میدان مسئولیت به جامعه مدنی، جامعه مدنی باید به این راستا کنه زیادتر فعالتر باشد و با ای اشخاص که داخل ارکان دولتی هستند با این رابطه ایجاد کنند. همیان شده، همیان پس کنید پروگرام های گوناگون با خود ریاست جمهوری جامعه مدنی ترتیب و تنظیم می کنن و بسیار ما زود پروگرام ها قبول می شن و نشست های همیان جامعه مدنی هم باید ارکان دولتی و با ارکان بالارسته دولتی دارن. نشست های صورت می گیرن، کار جریان داره، اما کم تر زیاد فکر می کنم باید از طرف خود جامعه مدنی این مسئله کم تر زیاد پشت شد، کم تر زیاد اینا زیادتر در این راستا کم پیگیری داشته باشن، نه که پس کنی اجلسه داشته باشن با ارکان دولتی بازی رو بانن و
بگم خب نتیجه چی باشد. نصرالله استانکزی استاد علوم سیاسی در پوانتون کابل نیز به این باور است که فاصله میان دولت و جامعه مدنی وجود دارد، اما وای میگوید نهادهای فعال باید هماهنگی لازم را به میان آورند و موقعیت خود را ثابت سازند.
مسافه بین جامعه مدنی و دولت افغانستان وجود دارد، شاید عناصر وجود داشته باشه، از موجودیت یک جامعه مدنی با داخل دستگاه دولت خلاص داشته باشه از اعلان نفوذ جامعه مدنی. اما ببینید از چند اقدامه، طور مثال از نظر قانونی دولت مکلف است که چارچوب قانونی بشه برای جامعه مدنی، ما قواعد تبیین شده به ارتباط داریم که فعالیت اینا را مشروع می‌سازد. یک، یعنی دولت اقدامات کرد. دو، دولت افغانستان در تمام مواردی که نیاز بوده که جامعه مدنی حضور داشته باشد، مثلا در جرگه ها، مثلا در شوراها، مثلا در لوی جرگه، مثلا زمانی که رئیس جمهور انتصاب کرده برای مشرار جرگه، نمایده های از اینا بودن. اما عدم هماهنگی جامعه مدنی باعث شده که ایده از اینا ناراحت باشه از حضور اونا در این ساختارها یا در این نهادها. ما بازم تکرار میکنم که جامعه مدنی خودش باید در حد نیرومند شود که بتانه فشار بیاره در دولت تا تحمیل کنه در دولت که موقعیت اینا را به رسمیت بشناسه. یک روز یک گروه از جامعه مدنی در پایتخت یک نوع اعلامیه میده، اما گروه دیگه ضد این اعلامیه میده. این باعث از این میشه که یک نوع بی‌اعتمادی از آن دست دولت نسبت به جامعه مدنی به میان بیاید. ما به این نقطه موافق هستیم که دولت ما جامعه مدنی ما را مانند دیگر نهادهای ناکنار پایتخت باید شدید حمایت بکنه.
نیلو فرسخی از جامعه باز افغانستان که در زمینه تمویل و رشد نهادهای مدنی در افغانستان کار میکند، نیز به این باور است که نهادهای فعال به هم آهنگی بیشتر نیاز دارند.
هم آهنگی بسیار جدی باید مابین خود جامعه مدنی صورت بگیره. یعنی فعلا نهادهای جامعه مدنی در افغانستان زیادتر شکل انجوهی دارند و اینا با رقابت ها دوچار هستند. اینا زیادتر مابین خود رقابت هست و مابین خود هم آهنگی با وجودی که هست اما با اون سطحی که باید باشه وجود نداره. فکر میکنم ایجاد کردن یک هماهنگی بسیار جدی میان نهادهای جامعه مدنی میتونه که اونا رو منسجم بسازه و میتونه اونا رو یک عامل فشار سر دولت بسازه.
یکی از مشکلات عمده دیگر در راه فعالیت نهادهای جامعه مدنی در افغانستان مشکل تمویل این نهادها دانسته میشود. نصرالله استانکزی میگوید از آنجایی که این نهادها از طرف منابع خارجی تمویل میشوند، در برخی موارد سوء زنهایی در مورد فعالیت این نهادها به میان آمده. وای میگوید
اول باید این افکار جامعه مدنی افغانستان ایجاد شود که جامعه مدنی فعالیتش یک تجارت نیست. یک قسمت از این نهادها در اول و این مبنا ایجاد شده که گویا یک شغل و اشتغال برشان ایجاد کردن. این مفکوره باید در جامعه مدنی افغانستان نهفته شد. فعالیت‌های جامعه مدنی باید از شهرها براید و دهات برد. تو پنج سال آن زمانی که لازم بوده این جامعه مدنی فقط در شهرهای بزرگ افغانستان فعال باقی مانده و گویا اوقات فقط بر مسائل تئوریکی و فکری بحث کنند، نه اینکه بر واقعیت‌های دیگه جامعه افغانستان.
همچنین نیلوفر سخی میگوید جامعه مدنی تشکل از انجوها هستند که منابع مالی آن از سوی کشورهای کمک دهنده تمویل می شود. به گفته وی زمان این نهادها می توانند به شکل بسیار منسجم ارزندام کنند که بیشتر بر منابع تمویل خارجی متکی نباشند. اما چه زمان این امر ممکن است؟ خانم نیلوفر میگوید
او وقت میشه که اینا میتونن راستی یک بر دو منبع خود داشته باشند بسیار زیاد، میتونن تحرکشان بسیار زیاد باشه و میتونن که رضاکار از مابین مردم هم باید خود داشته باشند. این فعلا امکان نداره به افغانستان، به خاطر که فعلا نهادهای مدنی ما به مراحل اولی خود افتاده هستند. اینا ضرورت به ظرفیت سازی دارن، اینا ضرورت به ترنینگ های بسیار گوناگون به بخش که چه قسم بتونن هم دفاتر خود اینا سرپاستاد کنن، از بود مالی، از بود کاری، از بود منابع مسائل مدیریت و مالی و اینا. و به این خاطر امتحانات ما باید وقت بدیم. همین مشکلی که شما گفتیم طبعا وجود داره، اما من که زیاد هم روی نهادهای جامعه مدنی کار میکنم و زیاد همراهشان دخیل هستم، زیاد زنیدنی عبور کاری خود، من فکر میکنم که هنوز وقت است. ما کشورهای مثل هند داریم، مثل پاکستان داریم، مثل فلسطین، کشورهای آفریقایی سمت چهار طرف و اینا که اینها بسیار یک مدت بسیار دراز در برگی که جامعه مدنی خود شناختن یک کتله منسجم و با تحرک و مردمی شدن. و این حالت هم ما باید به جامعه مدنی افغانستان وقت بدیم فعلا که اونا به اون مسیر برن آهسته آهسته.
قسمی که نیلوفر سخی میگوید اگر تمویل این نهادها از سوی منابع و کشورهای کمک دهنده مسدود شود، این نهادها نمیتوانند که به فعالیت‌های خود ادامه دهند. اما در این زمینه پیشنهادهای وجود دارد. نعیم نظری از شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان:
حمایت جامعه مدنی افغانستان از منابع ملی را هم مساعد بسازد. وقتی شهروند افغانستان بر دولت افغانستان تکس پرداخت میکنه، صرفا دولت افغانستان از تکس شهروند افغانستان استفاده میکنه. آیا نهاد نظارتی که تضمینگر شفافیت کار حکومت باشه ضرورت نیست؟ اگر ضرورت است، این نهاد غیر از جامعه مدنی کی میتونه باشه؟ وقتی جامعه مدنی نقش نظارتی بر اعمال حکومت بر عهده داشته باشه، در حقیقت برای دولت سازی بهتر فعال میشه، در حقیقت برای یک هدف ملی فعال میشه و منطقا حق استفاده از حمایت های ملی ده باید کسب بکنن. این نام وقت حمایت های ملی از یک جامعه مدنی صورت بگیره، این جامعه مدنی مبتنی بر حمایت های ملی به حیات خود ادامه می توان نقش خودتر را بازی میکنند.
عزیز رفه از مجتمع جامعه مدنی افغانستان نیز میگوید تلاش های آنها در حال حاضر روی این متمرکز است که منابع مالی نهادهای فعال در عرصه جامعه مدنی را از کشورهای خارجی قطع و با تجار ملی و نهادهای مالی خود افغانستان ارتباط بدهند.
دولت افغانستان در قانون تکس خود اعلام میکنه که 10% کمک های مالیات شما باید بره به کمک های خیریه در جامعه. هر مؤسسه، هر شرکت اقتصادی که یا هر به اصطلاح دستگاه اقتصادی که سکتور خصوصی که کمک خیریه در اجتماع نداشته باشه، ما به اصطلاح اونا را جریمه میکنیم. بسیار ساده است. مثل که در کشورهای دیگه هم مطرح است. شما در کشورهای دیگه یک نفر معاش خود میگه که سر ما 10% به طور مثال مالیه هست، ما 5% به دولت میدیم، 5% به سرمیاش. بعد میره 5% معاشش ماهانه میره به سرمیاش. در افغانستان ما میتونیم توسط قوانین این طرح‌ها را برسیم. بسیار ساده است.
اما عزیز رفیع میگوید شاید این به مسابقه یک ارمان بنماید که منابع مالی نهادهای جامعه مدنی در افغانستان از منابع مالی ملی خود این کشور تمویل شود و شاید هم سالها را در بر بگیرد. شنونده عزیز رادیو آزادی، در همین جا به پایان این بخش از سلسله در مورد فعالیت جامعه مدنی در افغانستان میرسیم. تشکر که ما را همراه بودید. تا اینکه باز هم در خدمت قرار میگیریم، موفقیتتان را آرزو میکنیم.
شنونده های گرامی، در پایان هفته گذشته انجینیر محمد عمر ولی قندوز این ادای نماز جمعه در نتیجه انفجار در داخل یک مسجد در ولایت تخار کشته شد. در حمله جمعه گذشته ده ها تن دیگر کشته و زخمی شدند. کشته شدن ولی این ولایت موجب عکس‌العمل‌ها در سطح ملی و بین‌المللی شد. رادیو آزادی اخبار و گزارش‌های را در مورد قتل ولی قندوز تهیه کرد و برنامه خبرساز این هفته رادیو آزادی مرگ محمد عمر ولی قندوز می‌باشد. علاوه بر کشته شدن ولی ولایت قندوز، بیش از 40 تن دیگر از نمازگزاران در انفجار مسجد در طالقان کشته و زخمی شدند. لحظات بعد از حمله بمی بالای مسجد، دیان احمدی خبرنگار رادیو آزادی از منطقه گفت که ولی قندوز هدف اصلی حمله بوده است.
امدا وس موشه دا خبر اوره شده چې جامع مسجد ته یو مشخص انفجار شو بده حمله هدف انجینر عمر وسی وجه شوی ده.
بعد از حمله بالای مسجد امبولانس‌ها به محل رویداد رسیدند، محلی که در وحشت ناشی از تلفات افراد ملکی به سر می‌برد.
چند نفر کشته و زخمی است؟
با گفته دکتر حفیظ‌الله صافی، عامر شفاخانه 5 بستر تخار، همه قربانیان حمله افراد ملکی بودند.
در شفاخانه ولایتی 21 نفر 25 نفر زخمی و 11 نفر شهید آورده بود. به شمای والی صاحب خندوز اینجنر صاحب عمر آورده بودن. ولی در سطح ولایت تخار 11 نفر زخمی و 12 شهید.
ولی قندوز در جریان سال جاری دوبار دیگر نیز مورد حمله قرار گرفت، ولی جان به سلامت برد. در حمله اول، زمانی که موتر حامل ولی قندوز در 5 کیلومتری شهر طالقان در حرکت بود، مورد انفجار ماین کنار سرک قرار گرفت که در نتیجه آن 3 تن از محافظین وای زخمی شدند، ولی به وای آسیبی نرسید. انفجار دومی در ولسوالی خان‌آباد زمانی رخ داد که کاروان محمد عمر از منطقه عبور می‌کرد. در جریان این حمله 8 پلیسی که امنیت سرک قندوز تخار را این عبور کاروان ولی قندوز به عهده داشتند، کشته شدند. انجینیر محمد عمر در سال 1337 خورشیدی در ولایت تخار تولد شد. تعلیمات ابتدایی را در این ولایت تکمیل کرد و تحصیلات عالی را در پلی‌تکنیک کابل به پایان رساند. در زمان حکومت مجاهدین انجینیر محمد عمر شورای ولایت تخار بود و بعداً به حیث ولی این ولایت مقرر شد. بعد از سقوط طالبان انجینیر محمد عمر در ولایت بغلان به حیث ولی مقرر شد و بعداً به حیث ولی قندوز تقرر یافت. وی عضو اتحاد اسلامی مربوط عبدالرب رسول سیاف بود. مراسم فاتحخوانی انجینیر محمد عمر در ولایت تخار و قندوز برگزار شد. موسی خان اکبرزاده ولی غزنی در مورد شخصیت و فعالیت‌های ولی مقتول قندوز برای رادیو آزادی گفت:
بعد اتحاد اسلامی افغانستان دوست صاحب قیادت راند تخار ولایت که یو تکړه قومندان او ډیر فعالیتونه د تخار په ولایت کې درلودل. کله چې تخار په ولایت کې په تکالمه کې په صفت شاروال مقرر شو، سره تخار ولایت له سي دي کارکردګي چې په وخت شاروالي کې وګوري یا د کارونه په وخت ولایت کې چې په بغلان کې یا په قندوز کې رښتیا چې ډیر کارونه کوي دا هر کار دې سایل ورده.
در پهلوی سایر مقامات افغان، آمد کرزی رئیس جمهور افغانستان قتل انجینیر محمد عمر را به شدت محکوم کرد. مقامات فرانسه و آمریکا نیز قتل ولی قندوز را محکوم کردند. مارک تون، یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفته است که قتل انجینیر محمد عمر در داخل یک مسجد نشان داد که دشمنان افغانستان به دین و عقاید مردم احترام ندارند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت که ایالات متحده آمریکا کمک‌هایش را برای مردم تخار و قندوز ادامه خواهد داد. مقامات فرانسه نیز گفتند که انفجار بم در داخل یک مسجد یک عمل نفرت انگیز است. وزارت خارجه فرانسه طی اعلامیه گفته است که تروریستان با این عمل نشان دادند که به زندگی مردم ارزش قائل نیستند و عقاید آنها را مورد حمله قرار می‌دهند. قاری یوسف احمدی که خود سخنگوی طالبان معرفی می‌کند، مسئولیت حمله بر ولی قندوز را به دوش گرفت. سوال اینجاست که چرا ولی قندوز که سابقه جهادی نیز داشت، در جریان ادای نماز جمعه آن هم در داخل مسجد که تعداد زیاد نمازگزاران حضور داشتند، مورد حمله طالبان که خدا عامی اسلام می‌دانند قرار گرفت. روزنامه والسی جورنال نوشته است ولی قندوز چند روز قبل از کشته شدنش در مصاحبه تلویزیونی گفته بود که طالبان از قندوز به مصاحبه تخته خیز برای انجام عملات در سراسر افغانستان استفاده می‌کنند، مناطقی که تا دو سال قبل قسمان آرام بودند. در این مصاحبه ولی قندوز همچنین گفته بود که نفوذ طالبان در قندوز نه تنها برای شمال افغانستان بلکه برای کشورهای همسایه در آسیای مرکزی هم خطرناک خواهد بود. عکس‌العمل‌های ملی و بین‌المللی در مورد کشته شدن ولی قندوز سبب شد که مرگ وی در این هفته خبرساز رادیوی آزادی انتخاب شود.
درخت دوستی بنشان که کام دل بهار آرد،
درخت دوستی بنشان که کام دل و بارار نهال دشمنی برکن که رنج به شما رارد نهال دشمنی برکن که رنج به شما رارد درخت دوستی بنشان که کام دل و بارار درخت دوستی بنشان که کام دل و بارار من خوزمون کم محبت لپر هم ده او کم ده کم ده کم ده حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم چه نفرت ده اس گاری کی خلط چنگا حیران یم چه نفرت ده اس گاری کی خلط چنگا چنگا چنگا